بفرمایید به صورت کاملا شفاف و بدون مراجعه حضوری اونها و با صرف هزینه به مراتب کمتر انجام میشه. آقای یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمان پیک نیمروزی هستن. آقای یزدان سلام، به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و جامعه کارگری کشور، کارگران و کارفرمایان عزیز.
آقای یزدان، چند سالیه که صحبت از راه اندازی سامانه جامعه روابط کار میشه، بعد از برخی تأخیرها الان چه اتفاقی در این باره افتاده؟
از حضورتون که سامانه جامعه روابط کار، خب اعتذار داریم که یک سامانه ای با قریب به 48 زیر سامانه ای که در حوزه معاونت روابط کار مجموعه خدمات معاونت مربوطه رو در حوزه همین سامانه داره ساماندهی میکنه و به واقع یکی به یک زیر سامانه دارن فعال میشن که قریب به 24 زیر سامانه رو تا به امروز به لطف خدا تونستیم فراهم کنیم و در سیستم سامانه جامعه روابط کار در حوزه استانهایی که قریب به 12 استان الان عملا اصلا تحت پوشش قرار گرفتم و تا آخر این هفته هم به حدود 20 استان انشالله توسعه پیدا خواهد کرد که یکی پس از دیگری آماده ارائه خدمت به جامعه کارگری کارفرمایی ما هستند.
یعنی آقای یزدان، تمام روابط کار اهم از قراردادها، اون نسخ قرارداد که بین حتی کارگر و کارفرما رد و بدل میشه، تمام امور به این سامانه برمیگرده؟
دقیقاً.
الان قابل استفاده هست؟
زیر سامانه قرارداد خودش یه زیر سامانه به واقع مستقلی است که اون هم انقریب در حال فعال شدن و قرار گرفتن در همین سیستم سامانه ها هستش، ولی جهت استظهار حضرت عالی که حالا مقدمتا میخوام از این فضایی که ایجاد شده و ظرفیتی که به وجود اومده استفاده کنم که اول دعوت کنم از حضور کارگران عزیزمون که ما الان فراخوان دادیم و در کلی استان هامون سامانه به واقع احراز هویت و ثبت اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی در دفاتر پیشخوان دولت رو که الان مورد تاکید هستش که ما اطلاعات میدانی کارگران از اون رو داشته باشیم، که در این راستا کمک حائز اهمیتی رو به ما خواهد کرد در پایان دادن به قراردادهای سفید امضا.
بله.
یعنی ما زمانی که پرونده الکترونیکی کارگران رو داریم در حوزه به واقع پرونده الکترونیکی سامان جامعه روابط کار و همچنین کارفرمایان عزیزی که ثبت احراز هویت و تشکیل پرونده الکترونیکی توی سامانه با ما داشته باشن، ارتباط آتی ما در همین حوزه که یکی زیر سامانه ثبت قراردادها خواهد بود، اقدامات مقتضی رو در همین تبادل اطلاعات پرونده الکترونیکی هم با کارگران هم با کارفرمایان بر حسب تاکید تبصره قید ماده 10 قانون کار رو خواهیم داشت و ارائه شرح خدمات ما در سامانه جامعه روابط کار و زیر سامانه های مرتبط با موضوع جامعه هدف ما در این حوزه بس و توسعش به نحوی خواهد بود که در 48 زیر سامانه جامعه روابط کار میتونیم این کار رو به نحو مناسب انجام.
من یه پرانتز باز بکنم، در حال گفتگو با مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم در خصوص سامانه جامعه روابط کار. شما شنوندگان عزیز، به ویژه مخاطبانی که خب در مقام کارگر و کارفرما هستن، میتونن نظرشون رو در این باره به 3610 برای ما ارسال بکنن. آقای یزدان، یه سوال اینجاست که یکی از نقطه نظراتی که حالا شاید کارگران و کارفرمایان داشته باشن پیدا کردن همدیگه است. حالا به شکل کاربری میتونن از این سامان استفاده بکنن که تو زمینه اشتغال زایی هم بتونه کمک بکنه که کارگران یا کارفرمایان بتونن در زمینه‌های کاری خودشون مواردی رو که مورد نیازشون هست پیدا بکنن و بقیه موارد رو هم پی بگیرن؟
موضوع رو که الان اشاره فرمودین برمیگرده به سیاست‌های معاونت توسعه و اشتغال وزارت تعاون کشوری که ما میتوانیم در آینده ارتباط‌های شاخه‌ای بین رشته‌ای یا زیرسامانه‌های مرتبط رو با اون حوزه‌های ارتباطی داشته باشیم، ولی ابتدا به ساکن یعنی چیزی بسته نیست و هیچ کاری هم خدمتتون عرض کنم که غیر ممکن نیست. ولی ما امروز به اون چیزی که نیاز داریم این هستش که در ارتباط با مجموعه ارائه خدماتی که در حوزه معاونت روابط کار به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه میشه، بانک اطلاعاتی ما در سامانه جامعه روابط کار به حدی برسه که ما اطلاعات قریب به 10 میلیون کارگر و مجموعه به واقع کارفرمایان کشور رو داشته باشیم.
بله.
و در حوزه تبادل اطلاعاتمون بتوانیم در آینده در حوزه سامانه هایی که در حوزه معاونت اشتغال بله. هم به همین نحو فعال خواهد شد، ما قطعا در بحث دولت الکترونیک و توسعه و بحث ارائه خدماتی که به جامعه هدفمون خواهیم داشت ما این ارتباطات بله. بین شاخه‌ای و زیر سامانه‌ای رو حتما
آقای اعظم برخی کارشناسا حالا میگن که این سامانه پشتوانه قانونی نداره، یعنی الزام قانونی وجود نداره که حتما قراردادها توی این سامانه ثبت بشه. نظر شما چیه؟
نه ببینین، اصلا تفسیر زیل ماده 10 قانون کار یکی از به واقع ابزارهای الزام‌آوری که اصلا قبل از فعالیت زیر سامانه و سامانه‌های جامعه روابط کار در این حوزه بحث تکلیف کارفرمایان و دیگر موادی که در قانون کار فعلی هم ما داریم که کارفرمایان میبایستی اطلاعات و آماری رو که وزارت کار مورد نیازش هستش رو ارائه بدن رو هم ارائه بدن هم به سر برسونن. و اولا اینکه ما در آینده نیاز به ابزار و به واقع آثار تقنینی و اراده قانونگذار در این بخش داشته باشیم که به کمک این سامانه بیاد و بتونیم در آینده از اون الزامات قانونی هم استفاده کنیم، خب قطعاً کار بسیار خوبیست و از اون ظرفیت ها ما به نحو
مطلق. حالا باز برخی هم میگن که بهترین نبود که قبل از سامانه جامعه روابط کار یه سامانه جامعه اطلاعاتی درباره کارگران ایجاد بشه که بشه تصمیم گیری بهتری درباره جامعه کارگری
ببینید جامعه کارگری که اطلاعاتش الان مثلا در سایت و سیستم بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی هم هستش که یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و پیشمایه هستش، یکی از همین مباحثی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی ما احراز هویت و به واقع سطح اطلاعات کارگری رو که داریم انجام میدیم این برمیگرده به ظرفیتی که الان احراز هویت خود کارگر رو ما داریم مورد خطاب قرار میدیم که کارگر به صورت به واقع اراده فردی با مراجعه به دفاتر پیشخوان بلد این ثبت اطلاعات داره انجام میده. حالا میخوام یه مطلب دیگه رو که عرض کنم خدمتتون، این هستش که ما الان به دنبال این هستیم که یکی از گلایه های به مطالبات حوزه جامعه کارگری قراردادهای سفید امضا یا به واقع کارگرانی هستن که فوق قرارداد هستن.
بسیار خوب، ممنونم.
با تشکیل پرونده الکترونیکی بتونیم به امید خدا سامان جامعه رو ان شاء الله به سطحی برسونیم. بعد حالا در تبادل رسات و ارتقاء سطح مورد نیاز باشه دیگر به سر استفاده خواهیم کرد ان شاء الله.
آقای یزدان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. شنونده ها با 3610 با ما در ارتباط باشن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما کشتار دام و سوی دیگه صادرات بی‌رویه پوست موجب شده صنعت چرم کشور با مشکلاتی روبرو بشه. فعالان این صنعت میگن که باید اجازه واردات چرم به کشور داده بشه، در غیر این صورت معضلات این صنعت پیچیده تر از این میشه. گزارشی از همکارم بخشی.
یه ماهای گذشته به علت کاهش کشتار دام و در نتیجه کاهش پوست، واحدهای چرمسازی کشور که در سه استان تهران، خراسان رضوی و به ویژه استان آذربایجان شرقی متمرکز هستند با مشکل مواجه شدند. آقای امینی رئیس انجمن چرم استان آذربایجان شرقی:
ما واحدهای صنعتیمون دنبال پوست هستیم، تقاضای واردات پوست کردیم. به مشکلی که برخوردیم گفتن اون واحدهایی که میتونن پوست بیارن باید حقوقی باشن. کل صنعت چرم ایران که در تبریز، تهران، مشهد وجود داره 95% حقیقی هستن، 5% حقوقی هستن. از 5% هم 2% تعطیلن یا اصلا گذاشتن رفتن.
حتی نه چه نمیتونین وارد کنین؟
بله بله.
الان واردات پوست گاوی سخته براتون.
بله بله، اجازه ورود به اشیاء حقیقی نمیدن. خود صنعت چرم تبریز 60% تعطیله به دلیل نبود پوست.
آقای خردمند رئیس اتحادیه کیف و کفش تهران:
وقتی که این زب کم میشه رو همه اثر میذاره، مال ما هم همینطور.
چقدر تاثیر گذاشته؟
قیمت حداقل 100% بیشتر تغییر کرده و قیمت کالا گرون در اومده. مثلا یک کیف که از چرم بوده مردونه، این کیف 400 تومن بوده، الان میره رو مرز 1 تومن.
چرا؟
خب به خاطر اینکه جنسش 2 برابر گرون شده، یرقالاتش گرون شده، پوست خام کنه دیگه. وقتی خام کنه فقط کشتاره که میتونه اینو ارزم حضور شما احیا کنه و مقدارش رو زیاد کنه.
حالا با کاهش کشتار دام و در نتیجه کمبود پوست خام گاوی، تولید کنندگان خواستار تسهیل در قوانین و مقررات پوست خام سنگین هستند. آقای حسنزاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران:
ما با حفظ تسهیل در واردات پوست رو به راحت‌تر و حداقل به اصطلاح مجوزها اکتفا بکنیم. ما مشکل ما توی واردات اینا با جمع‌بندی بشه، یه نفر، یه مرکز، یه ارگان، یه وزارتخونه جوابگوی این قضیه باشه. اصلا نبایستی بیاد این تو گمرک حتی یک روز بمونه، چون فاسد شدنیه. اصلا نباید بمونه، خیلی سریع باید بیاد از گمرک ترخیص بشه و بره به کارخانه‌های تولیدی. زیر مجموعه صنعت چرم، صنعت بزرگ، خانواده بزرگ کفش و محصولاته که اینا در رتبه‌های صنعتی امروز هفتادگانه کشور از نظر اشتغالزایی در رتبه چهارم قرار داره. مسلماً صنعت بعدی که صنعت کفش زیر سوال خواهد رفت.
در سه شهر تهران، مشهد و تبریز که تقریبا قطب 100% صنعت چرم کشور رو تشکیل میدن، بیش از 400 کارخونه تولیدی فعالیت داره که اکثر اونها از پوست خام سنگین برای تولید چرم استفاده میکنن. خانم مهرابی، مدیر کل دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
با دامپزشکی هماهنگی انجام شده و واردات پوست هم به اندازه کافی انجام میشه. از خیلی از کشورها این موافقت رو از سازمان دامپزشکی گرفتیم که واردات پوست سنگینمون انجام بشه. این بحث حقوقی هم اتفاقا هم انجمن چرم تبریزمون پیگیر این قضیه بودن که باید حتما حقوقی میبودن که میتونستن وارد بکنن، اونم پیگیری کردیم و با امضای آقای وزیر این رو در حال پیگیری هستیم که این مسئله هم حل بشه. به هر حال یک سری مشکلات قانونی داره.
چرم وزیر مجموعه این صنعت از کیف و کفش گرفته تا انواع پوشاک و یرقالات چنان وسعتی داره که از نظر اشتغال زایی در رتبه چهارم صنایع کشور قرار داره و کوچکترین کم توجهی به اون آسیب جدی در پی داره. حالا مشکلاتی که سر راه تولید همه کارخونه ها قرار داره بمونه، اما کارخونه های چرمسازی صرفا نیاز به پوست دارن. همین حالا یا از داخل باید تأمین بشه یا از طریق واردات.
بله، شنوندگان عزیز به 3610 برای ما پیامک دادن، نوشتن که ما در طول این چند سال اخیر خدماتی از نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران دریافت کردیم. ما نمیتونیم یک اشتباه یک فرد رو به حساب نظام مقدس بگذاریم. در این حال برخی از همرزمان شهید سپهبد قاسم سلیمانی هم به ما پیامک دادن. همکاران من با این عزیزان صحبت کردن، صحبتهای شنیدنی بوده، با هم بشنویم.
در سال 64 جبهه بودم، از خط یک روز اومدن داخل لشکر برای همون گرفتن و یک کارا رد می شدم، دیدم یه آد قاسم با همه لباس بسیجی و همه لباس ها خاکی کنار دیوالی آفتاب گرفته بود که همون دیوار دفترشون بود. گفتم نکنه آد قاسم خودش باشه. رفتم نزدیکتر، دیدم یک ما میگید نوپه، یک وصله رو شلوارشون زده بود با نخ سرشد، همین نخ قالی نه دوخته بودن. باز دیدم کفشاشون نگاه کردم، دیدم دو تا دمپایی، یه دوخت دمپایی پاشون، نک دمپایی هم لنگالنگه و جلو دمپایی تصمیش پارشده بود، اونم با نخ دوخته بود و بوده بود. تعجب کردم که فرمانده لشکر مثلا میتونه لباسی خواهی استفاده کنه. این خاطره هیچ وقت برام فراموش نشده تا به حال.
من منطقه خدمت میکرده، من توپخانه لشکر 21 بودم اونجا موقعی که پاو آزاد کردم. ما مأمور بودیم به لشکر سارالله، اونجا تانکرهای آب لشکر برای ما آب می آوردن. سردار سلیمانی می اومد مرتب بهمون سر می زد. یکی دو بار که تانکر ما خراب شد، ایشون یه موتور تریل داشتن، می اومدن سر می زدن، خودش با 20 لیتری برامون آب آورد. من این خاطره همیشه تو ذهنم هست و تسلیت میگم شهادت این عزیزو، افسوس که از بین ما رفت.
در رابطه با ایشون پسر عمومه رو تعریف می که تو جبهه بوده، اونا جز مرحوم جنگیه مثل خودم. تعریف می که یه روز تو خط بودیم، آج قاسم هم روجو با دوربین که شیدم، بچه ها دیدن عراقی ها دارن هندونو پخش میکنن. بچه ها گفتن چرا هندونه رو به ما نمیرن، میرن ویس پخش میکنن. آج قاسم گفته هندونو میخوایم؟ گفتم بله. گفت یه لباسی رفت و یه لباسی پوشید رفت، بعد از نیم ساعت دیدیم اومد و دو تا هندونه زیر بغلش. وقتی میرفت اصلا عراقی ها دیدینش برسن. و اگر شما گفتیم آنی خواستم میگرسم عربی یا داری رفتی وجود گفت تازه یه نفرم میخواستم بزنم اومد بوده مال گردان دیگه اومد بود تو گردان اینا مثل چند رفت رفت بود اومده ولی اونی که وجود خودش مشهور بود تو جبهه خدا رحمتش کنه میرفت لودر از پشت سنگرها عراقی ها که خاکیر میزدن لودراشو میگذاشتن میرفتن دیگه شب راه اصلاحات لودرار میاد مشهور بود با اون موقع خدا رحمتش کنه.
خاطرات برخی از همرزمان سردار سلیمانی بود که در گفتگو با پیک نیمروزی با هم شنیدیم. سردار بزرگ به احترامت میستیم. یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. با افتخار در کنارتون هستیم ان شاء الله و امیدواریم که از تمامی برنامه‌ها بهره لازم رو ببرید. تا ساعت 22 برنامه مختلفی رو تقدیمتون می‌کنیم که از این قرار هست فهرست و زمان پخش اونها. فقه پویا اولین برنامه هست که تقدیم علاقمندان میشه، 15:30 دقیقه با سیره پیشوایان، سیره امام کاظم علیه السلام در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی همراهتون هستیم. 16 با اخبار کوتاه همراه میشیم، 16:05 دقیقه پرسمان خانواده پخش میشه. 17 عزیزان من در برنامه زنده به رنگ خدا با شما هستند. 18:25 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 18:45 دقیقه پارسایان رو میشنویم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی. 18:55 دقیقه پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. 19 با اخبار جهان اسلام همراه میشیم. 19:15 دقیقه باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، برنامه نمایشی با عنوان زمستان است. 19:30 دقیقه یار مهربان مسابقه کتابخوانی برای شما پخش میشه. 19:50 دقیقه با برنامه پیشرفت همراهتون هستیم، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 20:30 دقیقه خط پایان رو میشنویم، مستند مصادیق عزت و ذلت مردم ایران. 20:55 دقیقه با کلام ناب برگزیده ای از سخنان شهید دست غیب در کنار شما خواهیم بود. بعد از اخبار ساعت 21 و گفتگوی ساعت 21، 21:30 دقیقه هم با تفسیر آیات 1-9 سوره مبارکه انسان از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی در برنامه برکرانه نور با شما خواهیم بود و خداحافظی خواهیم کرد. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو بپسندید و همچنان در کنار ما باشید.
جامعت الزهرا سلام الله علیها
بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه الزهرا سلام الله علیها.
14:50 فقه پویا.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف که پای این رسانه دینی هستید و همکنون برنامه فقه پویا رو میشنوید. اگه خاطر شریفتون باشه، ما در چند برنامه گذشته در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با شما صحبت کردیم. لایحه‌ای که قوه قضاییه به دنبال اون هست قانونی بشه و انشالله بعد شکل اجرایی به خودش بگیره. بحث ما با کارشناسان عزیز این برنامه در خصوص این لایحه بود که هدف چی هست و آیا مفادی که در این لایحه سرفصل‌ها و موادی که طراحی شده اون هدف رو دنبال میکنه یا خیر. دعوت کردیم از کارشناسان عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و همینطور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد علی محمدی جرکویه، اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که در خصوص این موضوع مهم مباحثشون رو ارائه کنند. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم در استودیو تولید رادیو معارف. جناب استاد هدایت نیا، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و دوست خوبم آیدف محمدی و شنوندهای عزیز این برنامه عرض سلام دارم. انشاءالله که این گفتگو براشون مفید باشه.
انشاءالله. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد هدایت نیا و شنوندگان و محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در خصوص این لایحه ابتدا پیشینه این بحث رو کارشناسان مورد دقت و بررسی قرار دادن، ساختار خود این لایحه مورد عنایت قرار گرفت، اهداف لایحه رو بیان داشتن، مقدمه و کلیاتی که در اون هست مورد نگاه کارشناسان عزیز بود در برنامه‌های گذشته. به طور کلی کارشناسان نگاهشون این بود که اصل این کار که ما قوانینی داشته باشیم و مواردی رو که باعث میشه کرامت زن و جایگاه زن تقویت بشه، قوانینی داشته باشیم که بانوان در برابر خشونت مسئولیت داشته باشن، اینها خوب هست. هر انسان منصفی این اهداف خوب رو درست ترقی میکنه و ازش حمایت میکنه. اما اینکه این لایحه تا چه اندازه تونسته با سرفصل‌ها و موادی که درش قرار گرفته این اهداف خوب رو دنبال بکنه مورد بحث کارشناسان عزیز بود. یکی از نقاط مثبت این لایحه این بود که به سری موارد پیشگیرانه ما رو توجه میده و این یک نقطه بسیار قوت بود که کارشناسان تأمل زیادی روش داشتن، اما مواردی هم به عنوان نقطه ضعف لایحه از سوی کارشناسان مورد عنایت بود. سبک قانون نگاری لایحه گفتن ضعف داره، نگاه جرم شناسانه اشکالاتی داره، و دقت نظری که در این خصوص کارشناسان داشتن که مباحث مفصلی بود و در فرصت‌های قبل ما ازش رد شدیم. از جمله مواردی که مطرح شد این بود که آیا ما یک موضوع رو از میان همه موضوعات جدا کنیم، یک قانون افتراقی به صورت یک لایحه براش وضع کنیم، اصلا این کار خوبی هست یا نه؟ باز هم این مورد عنایت کارشناسان بود که به نظر میاد این کار خوبی نباشه. و خیلی از مطالب دیگه در این برنامه هم میخواییم از نگاه محققانه و عالمانه کارشناسان برنامه موارد ضعف و اشکالات این لایحه رو از زبان این عزیزان بشنویم که انشالله در این برنامه هم استفاده میکنیم. جناب استاد محمدی، بحث رو حضرت عالی پی میگیریم و در خدمتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر جناب استاد هدایت نیا باید عرض بکنیم که این لایحه از نگاه جرم‌انگاری و جرم‌شناسی باز اشکالاتی داره. مثلا در همین راستا ما میتونیم به ماده 32 این لایحه اشاره بکنیم. ماده 32 لایحه بحث داره درباره این که هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت اون بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود. الف، چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود به حبس درجه 5. ب، چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم میشه. در برنامه قبل ما عرض کردیم، گفتیم که بخش اول لایحه نیازی به ذکر نداشت. چرا؟ چون خب وقتی یه جنایت عمدی باشه مطابق مقررات کلی که ما در قانون مجازات اسلامی داریم بحث قصاص مطرحه دیگه. وقتی یه جنایت عمدی اثبات بشه خود به خود حکم قصاص بر اون موضوع بار میشه اینا. اما در ارتباط با بخش دوم که میگه و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات میشه، بعد یعنی چی؟ یعنی اگر همسر علم به بیماری خود نداره یا علم به واگیر بودن بیماری نداره، قابلیت سرایت بیماری نداره، باز این اقدام رو انجام بده و این طبق بند الف این ماده اگر منجر به فوت بشه شوهر به حبس درجه 5 محکوم میشه. خب ببینی این اصلا به صلاح خانواده هست. شما فرض کنید یه خانواده‌ای که مادر خانواده در اثر ابتلای به این بیماری که بهش منتقل شده فوت کرده، حالا شما بیا پدر خانواده هم حبس کنین، بچه ها بدون سرپرست باقی بمونن. در چه جرمی؟ در یک جرم غیر عمدی که ممکن هستش حتی اگر دقیق بشه ممکنه جرم خطایی باشه، یعنی حتی شبه عمد هم نشه اینها. حالا باید اون بحث بشه که آیا این جرم شبه عمده، ممکنه اونجا مشمول ماده 616 قانون تعزیرات 75 بشه، و اگر خطایی بود که اصلا مطابق مقررات جاری کیفری حبس نداره، دیه هم که داره دیه به عهده عاقله هستش. حالا ما اینجا خانواده‌ای که فرزندانی که از مادر در اثر مثلا انتقال یک بیماری به غیر عمد محروم شدن، حالا بیایم از پدر هم محروم بکنیم، بالاخره این به صلاح خانواده است. یا حتی در اون بند ب که میگه منجر به انتقال بیماری به زن یا تشدید بیماری بشه، حالا خب مادر خانواده به جهت انتقال این بیماری خدمتتون شما دچار عارضه شد، خودش در بستر افتاده، خودش نیاز به حمایت داره، حالا شما شوهر رو ببرید زندانیش بکنید، آیا این مشکل خانواده رو حل میکنه یا نه؟ داره تشدید میکنه این مسئله رو. لذا به نظر میرسه که این شیوه قانون نگاری هم به لحاظ جرم انگاری و هم به لحاظ جرم شناسی اشکال داره. یعنی طراحان این لایحه توجه به این نکته نکردن که بالاخره این جرم انگاری، این وضع مجازات چه پیامدهایی داره. این مجازات تعذیریه،
بله،
و از تعذیر به ما یراه الحاکم من المصلحه، مهم اون توجه به مصلحته. در جرم انگاری تعذیری، در وضع مجازات تعذیری، مسئله رعایت مصلحت فرد و جامعه بسیار تعیین کننده هستش، بله، که به نظر میسه که اینجا مورد توجه قرار نگرفته. بله. و همینطور مواد دیگه از این اشکالات داره. حالا خدمتشون در فرصت‌های بعد من اشکالات دیگر رو
هست. خیلی ممنون. یعنی در حقیقت ما می‌خوایم کرامت زن رو بهش توجه بکنیم، ولی داریم بیاییم یک کاری انجام میدیم که اصلا اساس خانواده و قانون خانواده رو داریم زیر سوال میبریم،
به هم میزنیم.
آره خب این که خیلی نظر غرض میشه و
عرض میکنم به همین جهت هم بلاد
آسیبای زیادی رو به دنبال داره. من عذرخواهی میکنم، این سوال مطرح میکنم، جای عزیزانی که این لایحه رو تدوین کردن خالیه که حالا نظرات اونها هم شنیده بشه و بحث یک طرفه نباشه.